بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانش آموزان و داوطلبان عزیز متقاضی شرکت در کنکور سراسری سال 99 و 1400. خب توضیحاتی که امروز میخوام بدم، کمی میخوام ازتون سوال بپرسم راجع به این که چقدر با جزوه سازبندی آشنایی دارید. یک مورد یک مورد سوال میکنم و این سوالات من رو شما بایستی در ذهنتون پاسخگو باشید و اگر بتونید این پاسخها رو بدید، یعنی اینکه به شیوه مطالعه هر درس کاملا آشنا شدید، مسلطید و مطمئنن در نتیجه خودتون میتونید تغییر ایجاد بکنین، چون یاد گرفتید که با سازه های جدید سبک مطالعتون رو تغییر بدید. مورد اولی که مطرح میکنم، بگید ببینم در کدوم درس ها افزایش دایره لغت مهمتره؟ درست حد زدید؟ ادبیات، عربی، زبان انگلیسی. در هر سه درس سازه اول مبتنی بر یادگیری لغت خواهد بود. در کدوم درس ها ترجمه چشمی متن درس کتاب بدون اینکه کلمه کلمه ایست بکنید اهمیت داره؟ بله، سازه دو عربی و زبان که میگه به صورت چشمی ببین و بگو. اونقدر سرعت داشته باش توی ترجمه که روی کلمات مکس و ایست نداشته باشی. خب توی کدوم سازه ادبیات تاکید بسیار زیادی روی یادگیری زبان فارسی شده؟ آفرین، سازه پنجم. در یادگیری کدوم قسمت از کتاب‌های درسی ادبیات عربی و زبان انگلیسی دانستن مثال الزامیه؟ بله، آرایه‌های ادبی که گفتیم برای هر آرایه به جای که تعریف آرایه رو بلد باشید چند بیت شعر یا نثر در ذهنتون داشته باشید و سوالاتی که در آزمون ها میدن رو بر اساس مثالی که در ذهن دارید با مقایسه پاسخ بدید. در درس عربی هم همینطور، در درس زبان انگلیسی هم همینطور. برای قواعد و گرامر بایستی به جای اینکه استراکچر و ساختار بدونید، قاعده رو در قالب تعدادی مثال یاد بگیرید. خب در کدوم که اینها دقت کرده باشید توی سازه های شما تعریف شده؟ در سازه سوم اومده. سوال بعدی، چه کار باید می کردیم که سازه ها در ذهنمون تثبیت می شد و به راحتی فراموش نمی شد؟ در دو درس عربی و زبان قواعد رو فراموش نکنیم. کدوم سازه رو باید انجام بدیم؟ آفرین، سازه چهار، حل و ترجمه تمرینات کتاب عربی، که اگر هم چه در عربی چه در زبان پاسخ تمرینات تو کتابتون از قبل نوشته شده، قرار شد که برای هر کدوم از این پاسخ‌ها دلیل بیارید. دلیل آوردن خودش تثبیت قواعد خواهد بود. پس سازه چهار عربی، سازه چهار زبان، و گفتیم ترجمه تمرینات رو هم انجام بدید به دلیل اینکه اگر سر کنکور بخوان گزینه سازی بکنن، بهترین منبع برای تولید گزینه تمرینات کتاب درسی خواهد بود، خاصه قسمت ترجمهش. خب در درس ادبیات آیا متن کتاب درسی جزو سازه های ابتدایی ماست؟ یعنی سازه دو، سازه سه؟ خیر. شیوه اشتباه در مطالعه ادبیات گفتیم چی بود؟ کسی که بیاد متن کتاب رو اول بخونه بعدن تست بزنه. برای افزایش شمع ادبی شما لازمه این بود که در سازه سه ابتدا شما تست بزنید، شهامت داشته باشید، اگر قرار غلط بزنید غلط بزنید و از طریق تست در متون ادبی مسلط باشید. چرا؟ چون روز کنکور از دیوان حافظ به شما یه بیت شعر میده، میگه آرایش رو پیدا کن. خب بچه هایی که متن درس رو میخونن، تست اون درس رو تو ادبیات میزنن، آرایه ادبی رو حفظ کردن، بلکه بلد نیستن. اونا میدونن این بیت یا این نثر فلان آرایه رو داره و بعد فکر میکنن که ادبیات بلدن. به خاطر همینه که ما تو منزل صد میزنیم سر جلسه 40، به خاطر اینکه ما عین تاریخ ادبیات آرایه رو کار کردیم. خب اینا مواردی بود که من با شما توی دروس عمومی در سازه‌های جزوه کار کردم. بچه های 1400مون از هفته آینده، از هفته 96 سازه‌بندی‌هاشون رو خودم براشون انجام دادم. بچه های 99 هم که وارد هفته 49 میشن، یعنی در هفته 49 قرار دارن، این عزیزان هم جزوه‌هاشون دیگه، برنامه‌هاشون، نقشه راهشون در قالب سازه‌بندی تعریف شده و به راحتی میتونن بر اساس جزوه حرکت کنن و برن جلو. اما در دروس اختصاصی برای ریاضیات و فیزیک مباحث پایه‌ای‌تر، در واقع مباحثی که برای پایه دبیرستانه، نه سال آخر، نه دوازدهم، نه پیش دانشگاهی برای نظام قدیم، خب توی مباحث تکراری ریاضی و فیزیک اولین حرکت بگید ببینم چی بود؟ خروجی فرمول. پس سازه اول این بود که شما یه برگه کاغذ برداری و شروع کنی تند و سری هرچی فرمول در ذهنت داری بریزی رو کاغذ، تصحیح بکنی با خودکار قرمز و تو برنامه های بعدی که من مجدد سازه یک رو به شما دادم یک بار دیگه این کار رو انجام بدی و مقایسه بکنی با مواردی که در بار اول خطا داشتی و دیگه اون خطا رو تکرار نکنی. خب برای این یادمون باشه، برای خودآموزی بهترین گام در یادگیری ریاضی و فیزیک برای خودآموزی، اگه کلاس نمیری، یادگیری تشریحیه. یعنی سازه سه در شیوه نامه مطالعه تو صفحه 9 جزوتون، سازه سه مؤثرترین ساز است برای کسایی که میخوان خودآموزی بکنن. این رو دقت بکنید که سازه تشریحی رو الزاماً انجام بدید. یه سازه داشتیم، سازه دوم. خیلی از بچه ها دچار تردید میشدن تو ریاضی فیزیک، آقا ما نمیدونیم جزوه رو بلدیم، بلد نیستیم، شک داریم نسبت به یادگیری جزوه‌مون. اینجا سازه دو رو من خیلی تاکید کردم، یعنی گفتیم که شما بایستی به توانایی تدریس جزوه برسید، نه که بخشی از جزوه را همچنان بلد نباشید. ما یک موضوعی رو مطرح کردیم در برنامه تلویزیونی روز شنبه و 29 و اون مبتنی بر این بود. در 29 تیر ما گفتیم بچه‌هایی که نتیجه نمیگیرن سیستم 40-40-20 پیاده میکنن. 40% مطالب رو بلدن و هر بار دیبازن میگه مثلا بشین پایه رو بخون، میگه من اینا رو قبلا خوندم. حالا جالبه، یه 40%ی رو از قبل بلده و دائم همون 40% رو دوره میکنه. واسه همینی که شما در آزمون ها رشد نمی کنی، کلاس کنکورم میری باز رشد نمی کنی، چون همیشه داری همون 40%ی رو کار میکنی که از قبل بلد بودی و میدونی خودت از اون 40% معمولا توی آزمون های درست درمون سوال نمیاد. شما باید بری سراغ اون 40% دیگری که میگه اگر بخونم نتیجه میده، و بعد از اون 20% پایانی که قسم خوردی نخونی، اگر اونو بری کار بکنی که دیگه کاملا فرد مسلطی خواهی شد. بریم سراغ شیمی. تو کدوم سازه جزوه شیمی رو اجازه دارید بخونید؟ آقا مگه اولش نباید بخونیم؟ نه نه نه، حتی اگر مبحث جدید هم باشه نباید با جزوه شروع کنیم. سازه چهار تازه جزوه باید خونده بشه. سازه اول واکنش هاست، یعنی اول واکنش های فصل کار کن از کتابت. سازه دوم شکل و جدول رو نگاه کن از کتابت، اینا معلم نمیخواد. سازه سوم متن کتابت رو نگاه کن، برای اینکه سازه یک و دو تثبیت بشه، یعنی اون واکنش ها و شکل ها و جدول ها با توجه به توضیحی که در متن کتاب داده شده تثبیت بشه. سازه چهارم چون میخوای مسئله های کتاب رو حل کنی و به سوالات داخل متن درسنامه کتاب درسی پاسخ بدی، حالا باید بشینی جزوه رو شکار کنی، مطالعه بکنی. در درس زیست شناسی داوطلبان تجربی همانند شیمی، اولین کاری که میکنید در سازه اول به شکل‌های هر صفحه نگاه می‌کنی، شکل رو در ذهنت اسکن می‌کنی. حالا که متن کتاب رو، خطوط کتاب رو می‌خوای بخونی، چی میشه؟ مطالب چون شکل‌ها تو ذهنت اسکن شده، میره سر جای خودش قرار می‌گیره و تثبیت میشه. داوطلبانی که بی هوا کتاب رو باز میکنن و شروع میکنن یه راست میرن متن درس رو میخونن و شکلها رو در حین مطالعه برای بار اول تازه نگاه میکنن، اینا یک زیستشناسی اشتباه دارن مطالعه میکنن. مثل بچه‌ای که تو شیمی از جزوه شروع میکنه، مثل بچه‌ای که تو ادبیات از متن کتاب شروع میکنه، مثل داوطلبی که در دین و زندگی اول از متن شروع میکنه، نمیره اول آیات رو حفظ کنه. ما در دین و زندگی سازه یکمون چی بود بچه ها؟ حفظ آیات، نه در قالب کلید گذاری، بلکه یه مجموعه تست میزنیم، هرچی عربی توشه میزنیم، خود به خود به دلیل تکرار تست های یک آیه، اون آیه ملکه ذهنمون میشد. دیگه نه قرار بود که به خودمون فشار بیاریم کل آیه رو حفظ کنیم، نه قرار کلید گذاری کنیم، نه از کتاب های کوچکی که در بازار کنکور متاسفانه وجود داره تحت عنوان کتاب آیات و روایات قرار استفاده بکنیم. و این رو پذیرفتیم که داوطلبان بزرگ از کتاب‌های کوچیک استفاده نمی‌کنن، رفرنس رو می‌خونن، کتاب درسی رو کار می‌کنن. شما دقت بکنید، من سازه‌هایی که برای شما دارم معرفی می‌کنم همش مبتنی بر کتاب درسیه. ضعف بزرگی که خیلی از بچه‌ها دارن و کتاب خوندن بلد نیستن، واسه همین همیشه دنبال معلمی هستن که به اینها جزوه‌های خلاصه بده، چون بلد نیست کتاب رو چجوری بخونه. به همین دلیله که آفرین میگم به بچه‌هایی که در کلاس حضوری من روز 30 تیر ماه یک شنبه، یعنی دیروز، شرکت کرده بودن. آفرین میگیم به این بچه‌ها که هنوز معلمشون تدریس نکرده، جزوه اونچنانی ندارن، کلاس هیچی ثبت نام نکردن خیلی‌هاشون، و عملاً اومدن میگن آقای دیبازن، شما بر اساس کتاب درسی و خودآموزهایی که تو بازار وجود داره با کمترین هزینه به ما بگو چه کار کنیم ما بریم جلو. نه کلاسی میره، نه دیویدی تهیه کرده، فقط کتاب درسی رو گرفته، پاسخ تمرین کتاب رو پیدا کرده، خودآموزهایی که حالا من یه لیستی به عنوان لیست کتاب پیشنهادی که بچه های سال گذشته اعلام کردن، گفتن آقا این کتاب ها به درد ما خورده، بهشون معرفی کردم، به شما هم معرفی خواهم کرد، در اختیارتون قرار میدیم این رو تا یک دو هفته آینده. بر اساس اون داره خودآموزی میکنه، چون پذیرفته خودآموزی بر دگرآموزی مقدمه و سرعت بیشتری به شما میده جهت یادگیری. پس در زیستشناسی ابتدا اشکال اسکن میشد، سپس متن کتاب رو میخوندی، مثل دین و زندگی باید تسلط روی حدس خطوط، نه حفظ خطوط کتاب پیدا میکردی. در تمام درس ها مثل معارف، مثل شیمی و خاصه برای بچه های تجربی در زیست شناسی، عجله‌ای برای ورود به فاز تست‌زنی نداشته باشی. تست‌زنی دارم میگم، من شیوه تست‌زنی گفتم در هفته های آینده به شما آموزش میدم من با تست‌زنی رو. چرا عجله نکنید در تست؟ به دلیل اینکه باعث میشه شما از 10 تا تست 9 تا نکته در بیاری. این یعنی که شما اون درس رو بلد نیستی. داوطلب حرفه‌ای از 10 تا تست 2 تا 3 تا نکته در میاره، نه 9 تا. دانش آموزی که اینطوری تست میزنه و از پاسخنامه تست لذت میبره که واو چقدر نکته وجود داره که من ندیده بودم، یعنی که انقدر بد درس خوندی که حالا با دیدن هر نکته در پاسخنامه داری لذت میبری. این اشتباهه. داوطلبان گروه آزمایشی ریاضی در مطالعه هندسه، خب سازه‌هاش مثل ریاضیه، بچه‌های تجربی هم دقت بکنید، موقعی که از سال 11 همتون یا نظام قدیمون هندسه 1 رو، موقعی که میخواد کار کنه هندسه 2 رو. این نکته رو باید بدونید، در یادگیری هندسه سازا مثل ریاضیه، فقط باید خیلی حواستون باشه که شکل بکشید، یعنی هر قضیه رو بکشید و ببینید. اگر به شما میگه مثلثی را در نظر بگیرید، اینو در نظر نگیرید، بکشید با ابزار هندسی، با خطکش، با شابلون، بذار قضیه رو به چشم ببینی، نقطه ای رو روی ضلع فلان در نظر بگیرید، این رو ببینید. پس یادگیری هندسه باید با دیدن رخ دهد، نه با اینکه بعضی از اوقات ما در پاسخنامه کتاب‌های تست می‌بینیم هر موقع اینو دادن اینو بگو، اینو دیدی اینو بزن. خب به این ترتیب قطعا شما نتیجه نخواهید گرفت و هیچ کدوم از اون نکته‌ها روز کنکور واقعا به خاطرتون نمیاد. از تغییر روش هراس نداشته باشید بچه‌ها. از حالا بچه‌های دانش آموزمون برای تشریحی بخونن، از حالا برای نمره 20 کار کنن، نمره سوالات تشریحی رو برای شب امتحان نذارید. به کلیه بچه‌ها توصیه می‌کنم که اگر تو یادگیری ریاضی فیزیک ضعف دارید، بسیار به سمت تشریحی کار کردن برید، فوق‌العاده قوی می‌کنه شما رو. تابستون درس خوندن یعنی کاهش فشار در طول سال، باعث میشه شما در آزمون‌های ابتدای سال در پاییز فشار کارتون کمتر بشه، در نتیجه فرصت بیشتری برای جبران نقاط ضعفی که تو آزمون‌ها پیدا می‌کنید خواهید داشت و طبیعیه که دیگه رشد بهتری می‌کنید. دو فاکتور رو تو پیام‌های صوتی قبلی بسیار روش تاکید داشتم، گفتم اگر دو عامل بتونه شما رو در کنکور موفق بکنه، علاقمند بودن به درس خوندنه، گفتیم شما علاقه داری صبح زود پاشی بری مسافرت، ولی باید همینقدر علاقه داشته باشی که صبح زود بلنشی عربی بخونی. پس علاقه فاکتور اول و دوم ترس، نه هدف گذاری، یعنی ترس از دست دادن اون آزادی هایی که میتونی بعدن با قبول شدنت در شهر خودت، در یک دانشگاه بزرگ، در یک رشته برند به دست بیاری، و اگه نتیجه نگیری باید ترس اینو داشته باشی که خیلی از این آزادی ها و در واقع پوان ها رو از دست میدی. پس علاقه و از اون طرف ترس از دست دادن اون چیزهایی که میتونی داشته باشی که دیگران دارن و تو نداری، یکی از عواملی که باعث میشه تو نتیجه بگیری و تو رو پای کار بند کنه. گفتیم گردش کار بالایی داشته باشید، سرعت عملتون رو در اجرای برنامه ها بالا ببرید، ساعت شروع به کارتون رو در ابتدای هفته حتما پیش بینی بکنید، به هیچ عنوان ساعت مطالعتون اینطور نباشه که بعد از اینکه انجام بدید ثبتش بکنید از قبل پیش بینی بشه. این یکی از پیش بینی ها و پیشگویی هایی هست که ما در ابتدای برنامه ضروری میدونیم. گفتیم آدم های موفق ابهام ندارند، خیلی از بچه‌ها تردید دارن هنوز روی اینکه شیوه‌هاشون رو بخوان تغییر بدن، هنوز میگن ما دچار دوگانگی هستیم، کار معلم رو انجام بدیم یا کار دیبازر رو. این یکی از اون خبطایی هست که هنوز نپذیرفته که شما باید دو برنامه درس بخونید. بچه‌ای که به دنبال اینه که مشاور و برنامه‌ریزش برنامه مدرسه‌اش رو با برنامه کنکورش یکی بکنه، این بچه دو ساله میشه. سال اول باید به کار مدرسهش برسه، سال دوم پشت کنکور بمونه کار کنکور انجام بده. برنامه مدرسه یک برنامه متغیره، برنامه دیبازر یک برنامه ثابته. شما در سال کنکور اگر میخوای یک داوطلب و موفقی بشی باید دو برنامه کار کنی. برنامه متغیر وظیفته، به عنوان کار معلم، به عنوان یک دانش آموز اجراش بکن. برنامه دوم برنامه منظم دیبازره که تو رو به آزمون‌های آزمایشی میرسونه و هفت بار باعث میشه شما تا کنکور دوره بکنی. شما این رو دقت بکن، اگر بخوای فقط روزخونی کنی و کار مدرسه رو انجام بدی، تو بهمن و اسفند میخوای چیکار کنی؟ دبیر در بهمن و اسفند خب روز داره درس میده، تو هم میخوای روزخونی کنی، یعنی مطالب تابستون و پاییز و اینها رو نمیخوای بخونی چون دبیرت نگفته؟ به امید این وایسادی که دبیر اونجا دوره بکنه، هر جلسه بیاد همه مطالب 6 ماه قبل رو بگه. پس بچه‌های معدل 20 اینا بچه‌ای میشن که روزخوان‌های قوی هستن، شب امتحانی خوان‌های قوی هستن، اما در فاز کنکور بعضی از مواقع ما می‌بینیم به خاطر این معلم پرستی بیش از اندازه و تک برنامه حرکت کردن نتیجه نمی‌گیرن. پدر مادر اشتباه میکنه که به من دیبازن میگه آقای دیبازن ما میترسیم بچه ما با برنامه شما دچار دوگانگی و تردید بشه، ما میترسیم دو برنامه‌ای بشه از پس هیچ کدومش برنیاد. خب اگه از پس هیچ کدومش برنیاد که نتیجه نمیگیره، ما به جای اینکه برنامه رو تغییر بدیم متناسب با توانمندی بچه، یه ذره به این واقعیت فکر کنیم که رتبه برترها بچه‌هایی بودن که خودشان تغییر کردن، نه اینکه برنامه رو بر اساس ویژگی‌های فردی خودشون تغییر دادن. این اشتباهی هست که تحت عنوان فرضیه شخصی سازی در بازار کنکور به اشتباه جا افتاده، برای اینکه بتونن همکاران من برنامه بفروشن، چون میدونن اگر یک برنامه رو بخوان در اختیار بچه‌ها قرار بدن، شما میری برنامه رو می‌خری در اختیار دوستت می‌ذاری و دوستت دیگه نمیره دوباره پول بده برنامه رو بخره. به همین دلیل دارم میگن شخصی سازی برنامه، و ما در این میبینیم که این شخصی سازی انجام نمیگیره، فقط شعاری بیش نیست. ما رتبه یک رو میکاریم و فقط اجازه به دانش آموز میدیم برنامه رو در حد یکی دو روز جابجا بکنه تو هفته، یعنی ایسکایی باید بدونیم این هفته باید این کارها انجام بشه، ولی دانش آموز اجازه این بردن برنامه رو به هفته بعد نداره. در همین حد دستشو باز گذاشتیم بچه خودش رو تغییر بده، با تلاش بیشتر، با سخت گوشی بیشتر، با افزایش ساعت مطالعه، و بتونه خودش رو با برنامه همگام بکنه، نه اینکه شما بیا یک برنامه شخصی در اختیار بچه من بذار تا بچه من نتیجه بگیره. این یک فرضیه کاملا اشتباهه که متاسفانه در بازار کنکور به وجود اومده. ما این پیام صوتی که امروز ضبط کردیم در واقع نکته های خیلی خوبی براتون داشت، ویژه بچه هایی که دارن امسال با من کار میکنن. ما سعی میکنیم حالا اگر بتونیم امکان این وجود داشته باشه این پیام صوتی رو در کانال های عمومیمون هم بذاریم که بچه های دیگری هم که علاقه مند هستن در کنکور رتبه برتر بشن، انشاءالله این صحبت های من رو جدی بگیرن و بدونن که سید امیر دیبازر در برنامه ریزی که برای شما پیاده میکنه تعارف نداره با دانش آموز که بخوایم شعاری بدیم بر اساس این که نمیدونم اینجوری کنی نتیجه میگیری، اونجوری بکنی قوقا میشه، اینجوری بکنی نمیدونم نظام هستی به تو کمک میکنه که نتیجه بده. ما به اینها کاری نداریم، توکل داشته باش، این اصل هست بر همه چی، توکلت به خدا باشه و بعد از اون با یک جدیت رو محور کارت قرار بدی. ببینید سه فاکتور در نتیجه گرفتن در برنامه ریزی به سبک دیبازر نتیجه میده: یک، اعتماد و اعتقاد به برنامه ریزی دیبازر. دو، قاطعیت در اجرا که به هیچ عنوان تردید نداشته باشی و از برنامه من و شیوه های مطالعه من زاویه نگیری. سه، ترس از جاموندن از برنامه. تا حدی جاموندن تو برنامه طبیعیه، ولی این در حدی نباشه که بخواد واقعا تو رو عقب بندازه. پس در برنامه، اجرای برنامه، جاموندن یک فاکتور طبیعی است. مهم اینه که ما کاری کنیم که کمتر عقب بمونیم، نه که اصلا عقب نمونیم. اگه شما به دنبال برنامه هستی که اصلا ازش عقب نمونی، بدون اون برنامه قدرت این رو نداره که تو رو به حرکت وادار بکنه. برای همتون آرزوی موفقیت میکنم. تمام دوستانی که این پیام صوتی رو شنیدن، امیدوار هستم که یک به یک این موارد رو جدی بگیرن تا انشاءالله بتونیم در کنکور سال 99 و 1400 نتایج بسیار خوبی رو شاهد باشیم. معید باشید. خدا نگهدار.